صدای ما را بر روی موج اف ام از رادیو ورزش میشنوید.
به ساعت 10 رسیدیم و صدای ما رو همچنان از پخش شبکه رادیویی ورزش میشنوید. دوستان عزیزم روزتون بخیر باشه و خیلی ممنون و متشکریم که همچنان در کنار ما هستید. دعوت میکنم برنامه بعدی هواداری رو بشنوید.
هواداری.
خالی میشه از این که یه روزی دنیا در کنارت تیرو شد، از این که مردم یک شهر هر روز اون رنگی که میپوشی بپوشن.
جای این دنیا که میخوای تو، این جایی توی قلبم تو بونم، کنارت رو زمین جایی ندارم.
هوادارت همیشه میمونم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم سلام، روزتون بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، هواداران فوتبال سلام.
قدم اول رو برداشتیم و محکم به زمین کوبیدیم.
هر بازی پرونده جدایی داره، هر بازی یک فینال.
قصه آغازهای شگفت‌انگیز و پر امید قصه جدیدی نیست، مهم پایان با جامی بر فراز دستان است. حال چطوره؟
سلام حافظ عزیز، امیدوارم که حالت خوب باشه.
خوبی؟
چه خبر؟
خدا رو شکر، آره امن و امان سلامتی. تو چطوری؟
الحمدلله. جام ملت‌ها رو می‌بینی و لذت می‌بری؟ آره. جام ملت‌ها رو می‌بینی؟ آسیا یا آفریقا؟
من آسیا رو می‌بینم. آره آفریقا رو ندیدم. هیچ کدوم از بازی‌هاش رو ندیدم. خب پخشم نمی‌شه فعلا از تلویزیون کشورمون، ولی
اینترنتی می‌تونید ببینید.
آره اینترنتی می‌شه دید. ندیدم حقیقتاً جام ملت‌های آفریقا رو. اونورم ولی جالبه. نتایجش رو دنبال میکنم، اما
یه ذره به ضرر آسیا شد که اینا رو هم دیگه افتاده زمانش. آره تاریخش دقیقا. ممکنه یه ذره مثلا
ببین واسم خیلی عجیبه. من کنه. دیروز بازی چین و لبنان رو گزارش میکردم، اصلا فکر نمیکردم که بازی اینقدر هیجان داشته باشه، ولی بسیار بازی پر هیجانی شد و به نظرم یه 0-0، حالا نمیگم یه 0-0 خیلی خوب بود، ولی یه 0-0 جذاب بود، چون دو تا تیم به برد احتیاج داشتن و نوید یک جام ملت‌های خوب رو به من داد آغاز هفته دوم مرحله گروهی، در شرایطی که خب چین بازی قبلیش مقابل تاجیکستان خیلی چنگی به دل نزد، یعنی خیلی ها رو شاکی کرد که بابا این چه کیفیت فوتبالیه. قطر هم تاجیکستان رو 1-0 برد. تاجیکستان حرف داره برای گفتن ها، یعنی اصلا بعید نیست که تو بازی پایانی
خیلی خوب پیشرفت کرده،
یقه لبنان رو بگیره.
این اولین دوره‌ایه که تاجیکستان داره شرکت می‌کنه و واقعا نشون میده که دورهای بعد، مثلا 8 سال بعد تاجیکستان فوتبالش کجاست. حتما تبدیل شده به یه تیم درجه 2 در آسیا، اگر مثلا الان جزو تیمای درجه 3، به وضوح میشه پیشرفت در فوتبالشون دید دیگه.
آره باید موافقم.
بعد مخصوصا این که من نمیخوام از خودمون تعریف کنم، ولی به هر حال حضور فوتبالیستای تاجیکی در لیگ ایران قطعا منجر به ارتقاء سطحشون داره میشه دیگه.
باید موافقم. باهات موافقم. میگم احساس میکنم تاجیکستان بازی پایانی مقابل لبنان موقعیت سختی رو واسه لبنانی ها ایجاد میکنه و چه بسا یقه لبنان رو بگیره حتی برای پیروزی به میدان بیاد. اگر تاجیکستان از این گروه صعود بکنه، خب واسه اونها یه دستاورد خیلی مهمه، اولین حضورشون تو این مرحله و رسیدن به مرحله حذفی در گام بعدی خیلی میتونه مهم باشه. شرایط این گروه هم الان اینطوریه که چین 2 امتیازی شد، 2 تا مساوی 0-0 داره، لبنان یک امتیازیه و تاجیکستان هم یک امتیازیه. لبنان و تاجیکستان بازیاشون رو با قطر انجام دادن، جفتشون باختن و حالا تاجیکستان لبنان مونده که ببینیم در انتها چه اتفاقی میفته. چینم بعید میدونم بتونه جلوی قطر کاری بکنه، مگه اینکه یه مساوی بگیره و شانس خودش رو به عنوان یک تیم سوم.
خیلی فکر میکردیم واقعا چین ممکن از یه جایی به بعد پیشرفت کنه، از اونجایی که یه سرمایه‌گذاری عظیم روی لیگش رو شروع کرد. حالا فکر میکردیم که اونا مثلا قراره کار بزرگی بکنن. من یادمه که مسئولینشون هم این بر اون بر حرف میزدن راجع به سرمایه‌گذاری در فوتبال، میگفتن مثلا ما تا سال فلان میخوایم در فلان نقطه فوتبال دنیا بیستیم و اینا، که این اتفاق نیفتاد چون هم لیگشون شکست خورد اون پروژه. سال 2019 اتفاقاتی در لیگشون افتاد و عملاً دچار ورشکستگی
شدن، چند تیمشون پاشید از
هم. آره آره، و واقعا تیم ملیشون، تیم ملی فوتبالشون هم نشد اون چیزی که باید. حالا تو حوزه‌های دیگه خیلی دارن
مسیر فساد هم شدن. سرمربی قبل از این سرمربی سربستانیشون یه مصاحبه‌ای داره، میگه که من با 400 هزار یورو شدم سرمربی تیم ملی چین. تو باشگاهی که سرمربیگری می‌کردم اینا نفوذ خاصی توی فدراسیون داشتن، بهشون گفتم کاری کنین من سرمربی تیم ملی بشم و 400 هزار یورو هزینه کردم، اونام از نفوذشون در فدراسیون استفاده کردن و منو گذاشتن سرمربی تیم ملی چین. میگن
باریک الله صداقت.
آره و میاد این جالبه، جالب میدونی چیه؟ اینه که این مستند و این مصاحبه تو تلویزیون دولتی چین پخش میشه. یعنی هیچ ابایی ندارن از اینکه از فسادشون صحبت بکنن با روی گشاده و این یه قدم رو به جلو. سال نمیگم حتما فوتبال این مصاحبه وای فوتبالشون قراره دیگر بشه، نه، اما اگر چین رو توی سایر رشته‌های ورزشی مدعی نمی‌دیدم می‌گفتم ورزششون گرفتار فساد عجیبی شده، چون فوتبال خیلی جاها تعیین کننده است. اما ورزشش این همچنان حرف اول رو در دنیا می‌زنه، تو المپیک کاملا مدعی برای رسیدن به عنوان قهرمانی و اول شدن در المپیک به شکل کلی. کاروانشون تو آسیا هم که اصلا رقیب نداره، این بازی آسیایی رو با
فاصله
جووناش میاد مدالا رو درو میکنه، از همون روز دوم سوم فاصله میندازه و تمام.
تیم ملی خودمون چی دیدی بازی ها رو؟
تیم ملی خودمون رو دیدم، خیلی خوشحال شدم از نتیجه و اقتداری که تو بازی اول داشتیم، این نکته مثبتش بود. نکات دیگری هم هست که یکم نگران کننده است و خیلی در مورد ساختار دفاعی صحبت میکنن. ساختار دفاعی، بعضیا میگن چون ما گل خوردیم از فلسطین یعنی اوضاع خیتیه، خوب نیست، ولی اینطوری نیست. صرف این که یه گل بخوریم نمیتونیم بگیم همه چی بده و وای چرا گل خوریم، ولی کلینشیت مهم بود. اما بیشتر نگرانی من رو ساختار دفاعی و البته بیلداپ یا بازی سازی برای رسیدن به دروازه حریفه که فکر میکنم مشکل جدی داریم جلوی تیم‌های قدرتمند. ولی دوست دارم فعلا که
حالا ببین یه چیز بگم، تیم‌های قدرتمند آسیا یعنی همین 5 تا تیمی که مهمن، ایران، عربستان، استرالیا، ژاپن و کره. ایران ببین هر 5 تا تیم در قدم اول یه سکته‌ای داشتن، یه مشکلی خوردن. مثلا ژاپن بازی با ویتنامش اونجوری شد، یا مثلا استرالیا نیمه اول نتونست با هند کاری بکنه، نیمه دوم دیگه واقعا یه جورایی سخت برد هندو، یا مثلا بازی بحرین و کره هم حالا یه اتفاقاتی افتاد. عربستان که اصلا با یک بازگشت، با یک کامبک تاریخی تونست عمان سخت کوشه برانکو رو شکست بده. بین 5 تا مدعی ایران قدرتمندانه ترین آغاز رو داشته دیگه. ببین کشتیگیره یه چیزی میگن کشتی اول برای اینه که بدن را بیفته،
بازی اول فوتبال هم
آره، یه میخوام بگم آره یه سر باید به این نگاه بکنی. حالا بازی اول بوده،
حرفم رو چیه؟ حرفم رو آمار محسن. یه آماری رو دیدم که منو یکم به فکر فرو برد. میزان مالکیت توپ در یک سوم دفاعی حریف رو امید یکی از آنالیزورهای خوبمون میشناسی امید رو احتمالاً دیدم یه آماری در آورد، آمار قابل توجهی بود.
امید داریانو میگی؟ خب
ما کمترین میزان تصاحب توپ در یک سوم دفاعی فلسطین رو داشتیم. و این رو مقایسه میکنی با استرالیا، با ژاپن، با کره، اونا بالای 31% میزان مالکیتشون بوده، ما 23% میزان مالکیتمون تو یک سوم بوده.
یک سوم حریف.
ببین تو برای اینکه بتونی مقابل یک تیمی که قدرت کمتری از تو داره موقعیت سازی بکنی و به پیروزی برسی، قاعدتا باید تحت فشار بذاریش و تو اون یک سوم. اینکه ما زیر این درصد و با 23% مالکیت در یک سوم دفاعی حریف 4 گل زدیم نشانه چیه؟ یا بیشتر سعی کردیم بازی مستقیم انجام بدیم، یعنی حالا از یک سوم میانی یا یک سوم دفاعیمون موقعیت بسازیم برای مهاجمینمون، یا بر اساس اتفاقات یا ضربات شروع مجدد به گل رسیدیم. یعنی این چند تا رو به ما میده. خب این میزان مالکیت و خلق موقعیت تو این درصد یکم این منو نگران میکنه برای بازی های آینده، وگرنه نتیجه درخشانی بود و دم بر بچه‌های تیم ملی فوتبال کشورمون گرم. امیدوارم که همینطوری ادامه بدن. بازی با هنگ کنگ قاعدتا باید ایراداتمون رفع بشه، بازی با امارات همینطور، یک هشتم همینطور.
اصلا یه چیز
بهتون میگم،
آره از دوره که جملات آسیا 24 تیمی شده دیگه برای تیمایی مثل ایران مرحله مقدماتی، مرحله گروهی، مرحله توپقگیریه،
باریکلا
قلقگیریه.
آره
یعنی مثلا تو میبینی اشتباهاتت کجاست، این اینجوریه، اینو دیگه این کارو نمیکنیم، اینو دیگه، یعنی یه ذره آزمون خطا داره برای اینکه تیم جمع، چون دیگه مثلا قدیم نیست تو بتونی یه ماه اردو برگزار بکنی و مثلا بگی دور هم دیگه جمع میشی. شما مثلا 7 روز قبل از اینکه تورنمنت آغاز بشه جمع شدی دور هم دیگه، تیم ملی دیگه با کمترین میزان بازی میرسی به تورنمنت ها. برای همین این دو سه تا بازی اول برای تیم های قدرتمندی مثل ایران و ژاپن و اینا یه جور قلقگیریه. حالا چی میخوایم بپرسیم امروز؟ این الان مهمه.
آره موضوعمون اصلا ربطی به این جام نداره، بگو موضوع.
آره ما امروز راجع به تیم‌های ملی ایران می‌خوایم حرف بزنیم در جام ملت‌های مختلف. یعنی شما به ما بگید که در کدوم سال، یعنی در چه دوره‌ای از جام ملت‌ها بیشترین امید رو به تیم ملی داشتید برای قهرمانی؟ این به نظرم نکته مهم، یعنی فکر می‌کردید این دیگه قهرمانه،
یا هر جا که یادتونه.
آره میخوان یه ذره خاطره بازی بکنیم دیگه،
یه
ذره بیشتر، مثلا یهو نگید فقط 96، توضیح بدید چرا 96، چه نسلی مگه بوده، یا مثلا به مربیش بیشتر امیدوار بودید، به مثلا مهاجمش، به مجموعه ترکیب تیم، به اتمسفری که حمایت بود مثلا از مجموعه تیم ملی، گفته این هم حجم از حمایت قطعا این تیم باید قهرمان. نمیدونم شما دلیلش رو به ما بگید، چون از ذهنیت خودتون قراره بگید که چرا به یه تیم ملی تو یه سالی امیدوار بودید که قهرمان بشه. ممکن اصلا بگید همین امسال، یعنی بگید امسال من بیشترین امید رو دارم به این که این تیم قهرمان بشه. تو خودت تو چه دوره‌ای رو فکر می‌کردی دیگه این تیم واقعا شایسته قهرمانی داره؟
می‌کنم 96 ما شانس خوبی داشتیم، با اینکه تیممون تیم حال جوان شده ای بود، اولش خوب شروع نکرد، بعد میاد کره رو 6 تا میزنه میاد بالا،
تیم عجیبی بود، یعنی
عربستان.
آره شروع بعد باخت به عراق، بعد یهو برد سه هیچ عربستان.
آره.
خیلی تیم عجیب غریبی بود. بعد 6 تا اونور به کره، اصلا چیکار
اون نیمه نهایی که به عربستان ما دادیم، هنوز که هنوز داغش رو دل تمام کسایی که فوتبال رو اون موقع دیدن هست.
آره. این
96 ما تیم آقای محمد مایلی کهن تیم قابل احترامی بود،
فوق‌العاده بود. اون تیم پایه های 98 شد دیگه.
دقیقاً اون تیم شد اصلا شاید نسل طلایی طلایی ترین نسل فوتبال ما.
پنالتی که علی دایی از دست داد، دستشو گذاشت رو شقیقش، چشاشو گرد کرد، یادته؟
شاید اون موقع ما نمیدونستیم که علی دایی یعنی چی، ولی خودش میدونست علی دایی یعنی چی. مگه علی دایی پنالتی از دست بده؟ اصلا مگه میشه؟ مگه داریم؟ 2004 برانکو رو هم من تیم خیلی 2004 بود دیگه.
آفرین. آره.
خیلی تیم خوبی بود و
حالا
ناداوری اون حرکتی که علی کریم میکنه، فرار میکنه پشت مدافعین و میزننش چینی ها و داور کارت قرمز نمیده، اون یه صحنه ایه که اصلا عجیب غریبه دیگه، یعنی یه ناداوری محض، تک به تکیه که وسط زمین بازیکن ما رو میزنن و میفته رو زمین.
حالا یه چیز بگم راجع به 2004، اتفاقا به لحاظ فردی، یعنی به لحاظ نفری خیلی تیم تکمیلی نیست. مثلا محمد علوی هافبک دفاعی اون تیمه. محمد علوی با وجود همه احترامی که براش قائلیم و بازیکن واقعا خوبی بود، ولی جز بهترین هافبک دفاعی های تاریخ فوتبال ایران که محسوب نمیشه. یعنی تو اگه 10 تا هافبک دفاعی بنویسی محمد علوی رو نمینویسی، بازیکن بسیار با اخلاق و اینا.
آره.
یا دفاع چپ اون دوره کیه؟ ستار زار است. ما اصلا دفاع چپ نداریم، از راست گذاشتیم چپ. به لحاظ فردی و نفری تیم اشکالاتی داره، ولی با تو موافقم که مجموعه تیم همدل و تیم شیمیش خیلی در اومده.
آره.
یعنی اینا با هم دیگه تیم خوبی هن، ولی مثلا ممکنه توی یه سری مثلا پستای اون تیم مثلا سکت و اشکالی داشته باشه، ولی باهات موافقم. منم خودم وقتی فکر میکنم دقیقا به 96 فکر میکنم و دقیقا به 2004 فکر میکنم، به نظر مثلا این دوتا
2015 عراق هم یه بازی که با عراق کردیم.
وای خیلی حسرت برانگیزه.
وای که چه مسابقه. وای که چه مسابقه.
چه گزارشی کرد پیمان یوسفی.
بهترین گزارش پیمان یوسفی.
حتی از گزارش ایران ولزش به نظرم قشنگ تره.
آره قبول دارم. آره. البته ایران ولزش هم خیلی خاطره انگیز.
آره آره
آقا پیمان اون گزارششون ماندگاره و اون جملات بداهه‌ای که میگن فوق‌العاده بود و خب بازم این یه حسرت. امیدوارم که همه این حسرت رو این سری هوب بریزه بیرون و همش بشه.
من که حس خوبی رقبت دارم به این دوره. ایشالله که اتفاقای خوب بیفته. واقعا دیگه وقتشه. دیگه وقتشه. البته ببین یه ذره نباید حرفای غیر منطقی بزنیم چون واقعا ژاپن و کره نفری ببین چقدر این بود تک تک بازیکناشون ستاره های تیماشونن. چه کره و چه ژاپن، علل خصوص ژاپن. نمیخوام مثلا حرف غیر منطقی بزنم ولی خب تیم ما به نظرم تیم خوبیه.
خیلی متشکرم، با ما همراه باشید. بس من محسن گل انداخت، شما وارد این بحث بشید. 220-213-87-88 شماره تلفن های برنامه است و 30306 سامانه پیام کوتاه ما. با ما در ارتباط باشید و بگید که به نظرتون بیشترین شانس رو چه زمانی برای قهرمانی در جام ملت ها داشتیم، شما بیشترین امید رو به کدوم تیم داشتید تو همه این ادواری که جام ملت ها رو تماشا کردید و تو ذهنتون هست. ممنونم از شما، کنارمون باشید.
آخرین قهرمانی ما در جام ملت‌های آسیا برمیگرده به سال 1976 و دقیقاً نزدیک به نیم قرنه که حضور در فینال رقابت‌های جام ملت‌های آسیا برامون تبدیل به یک رویای دست نیافتنی شده. چیزی که نسل جدید هرگز تجربهش نکرده و صرفاً لذت کهنه شده اون رو لابلای کتاب‌ها و نشریات و معدود تصاویر به جا مونده از دهه 60 و 70 میلادی جستجو می‌کنه. توی این سال‌ها اما تیم‌های زیادی بودن که انقدر بهشون امیدوار بودیم تا این نوار ناکامی‌ها رو یک جا قطع کنن. تیم‌هایی که یا بازیکنان شاخص داخلی رو در اختیار داشتن یا لژیونرهای روی فرم و مرد سال فوتبال آسیا در اونها حضور داشتن. همه اینها در کنار هم ما برای پایان این حسرت کافی نبودن. حالا اما یک بار دیگه گوی و میدون در اختیار تیم ملی ما قرار گرفت. تیمی که پرستاره است و هر چند پا به سن گذاشته اما هنوز هم در مقیاس با فوتبال آسیا کارآمد و سرحال محسوب میشه. تیمی که همه بهش امیدواریم تا بتونه این حسرت رو برای ما پایان ببخشه. حالا که حرف از جام ملت‌های آسیا است، شما به عنوان یه هوادار فوتبال به ما بگید که در تمام ادوار گذشته جام ملت‌های آسیا به کدوم تیم بیشترین امید رو برای قهرمانی در این رقابت‌ها داشتید و اون تیم نتونست انتظار شما رو برآورده کنه.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه هواداری. شنوندگان محترم، کنارتون هستیم و داریم صحبت میکنیم در مورد پر امیدترین تیم ملی توی ادوار مختلف جام ملت‌های آسیا از نگاه شما که شانس قهرمانی داشته و نزدیکتر از سایر تیم‌ها به قهرمانی بوده. سه دوره که قهرمان شدیم هیچی ها، اونا رو بذارید کنار، چون اونا رو دیگه شدیم. تو دوره‌هایی که قهرمان نشدیم پر امیدترین تیم به نظرتون چه تیمی بوده؟ محسن چرا پیامک رسید دستم؟
خیلی زیاده، اصلا نمیدونم چیکار بکنیم. مجید آسیابی گفتن 98 تیم خوبی داشتیم نرفتیم بالا. فکر کنم اشتباه نوشتن چون 98 که جام جهانی بود، 96 شاید منظورشون بوده.
فینال نرفتیم بله.
آره
96. محمد بخشی از ری گفتن سال 2000 و اون برگردون علی دایی.
اون تیم 2000 هم قصه خیلی زیاد داره، یعنی حاشیه‌ای که توی اردوی تیم ملی بوده و یه ذره تیم عجیب غریبه، تیم مشکل دروازه‌بان داره، احمد عابدزاده از فوتبال خدافظی که این به تیم ملی دیگه دعوت نمیشه و مشکلاتی داریم تو اون پست. خیلی تیم عجیبیه دیگه. همین الان راجع به اردوهای اون تیم حرف میزنیم، مخصوصا تو خود لبنان با کسایی که تو تیم ملی بودن تو اون دوران، چیزهای عجیبی میگن. تیم به شدت بی‌نظمه و با وجود اینکه بسیار نسل خوبی از فوتبال ایران در اون تیمه، ولی اتفاق خوبی نمیفته تهش دیگه.
آره با کرم که بازی انجام میشه بازی خوبی نیست، فقط شوت آقا کریمه که
40 متر. اصلا چجوری تصمیم گرفت اونو بزنه؟ چرا باید از اونجا تصمیم بگیری شوت بزنی؟
اصلا لحظه غیر قابل باوریه تو فوتبال.
به
قول تو چرا باید تصمیم گیری از اونجا شوت بزنی؟
واقعا چرا باید به ذهنت برسه میتونم از اینجا گل بزنم؟
همون قصه پنالتی علی داییه که میگم اون میدونست علی دایی کیه، ولی ما شاید باور نکرده بودیم اون که از پنالتی از سر علی دایی یعنی چی که اونطوری بهت زده شد. کریم باقری هم میدونست که کریم باقری از اونجا تصمیم گرفت شوت بزنه،
چون آخه یه بارم نبود دیگه، بارها این کارو چه تو فوتبال ملیش چه تو فوتبال باشگاهش کرده، پس اون گل نمیتونه شانسی باشه.
اصلا نمیتونه شانسی باشه،
بی‌نظیر بود،
اصلا نمیتونه شانسی باشه.
عارف از فردیس هم راجع به تیم 2004 توضیحاتی داده و گفته بازیکن خوبی داشت و بهترین تیم بود برای قهرمانی که در نهایت این اتفاق نیفتاد. من یادم رده بندی 2004 اصلا به هم نچسبید، میگفتم اصلا سومی اصلا نمیخوام،
چه حس مشترکی،
خیلی بدم میومد از این که دارم این بازی، ولی خب تیم ملی بود و دوست داشتم ببینم دیگه.
من اصلا کاملا با بیمیلی تلویزیون روشن کردم بازی رده بندی رو ببینم، دستم به کنترل نمیرفت، با معلوم باید منتظر فینال باشم.
حالا من یه چیز بگم، توی اون نیمه نهایی بازی قبل از اینکه من یه کلاسی داشتم بودیم، رفتم کلاس، فکر چه ستم یه برای بچه نوجوان عاشق فوتبال که باید بره کلاس، مثلا ضربات پنالتی رو ندیدم. بعد اومدم خونه، بعد به فرار گوشم رو گرفته بودم هیچ کی بهم چی نگه، که از مثلا پدرم بپرسم نتیجه چی شد، گفتم بردیم. بابام با یه سکوت 30 ثانیه‌ای تو چشای من که حالا بیا بشین و مثلا آروم آروم ببین تیم ملی حالش خوب نبود، بردن بیمارستان، مثلا کم کم داره خبر رو میگه از توی مایا. یادم نمیره واقعا، خیلی حس بدی بود.
حیف چه حسرتی، ولی فوتبال این حسرتاش هم به نظرم قشنگ یادآوری میتونه انگیزه بهت بده واسه از بین بردنش. یکی از خاصیت های فوتبال اینه که همیشه به شما فرصت دوباره رو میده، به شرط اینکه بتونی از باختت درس بگیری. اینو که شما نخوندی دوره قبل؟
نه
دوره قبلی آقای قلعه‌نویی چون بازیکنایی داشت،
یعنی منظورش 2007
بله، چون بازیکنایی داشت رو نیم کرد که اگر عقب بودیم میتونستیم نتیجه رو عوض کنیم و اگر جلو بودیم قشنگ میتونستیم نتیجه رو نگه داریم. دوره قبلی خوب بودیم ولی شانس نداشتیم.
این دوره قبلیش هم 2019 رو داره میگه دیگه، میگه دوره قبلی آقای قلعه‌نویی که میشه 2007 و دوره قبلی جام که میشه 2019، دو تا رو داره.
ولی سخت نوشته ها،
خیلی سخت نوشته آقای نوید عزیزم،
سالو
یه ترجمه. آره ترجمه نیاز داشت. میثم احمدی از اصفهان گفته من به تیم جوان شده و یک دست آقای مایلی کهن تو سال 96 خیلی امید و انگیزه داشتم که قهرمان بشه. بسیاری از همنسلای ما از 96 عاشق فوتبال شدن، من هیچ وقت فراموش نمی‌کنم.
دقیقاً با اون تیم
میثم احمدی با 1000% موافقم. برای ما واقعا خاطر است 96. اصلا اون نسل، ببین همین الان من یه وقتی فکر می‌کردم که چقدر دوست دارم ببینم این بازیکن‌ها مثلا تو اردو به هم چی میگن، اینقدر عاشق نفر به نفر اون تیم 96 و 98 و اینا بودم. یه ابهتی داشتن که حالا مثلا شاید الان کمتر مثلا همچین حسی رو، شاید مثلا ما بچه تر بودیم و خیلی عاشق فوتبال بودیم،
اطلاعات بیشتری به دستت میرسه به خاطر تفاوت متفاوت شدن فضای رسانه،
اینقدر برام جذاب
میدونی یه جای اون ستارت میدونی به چه چیزی تبدیل میشه، میگی مگه این حرفم میزنه اصلا، این فقط باید بیاد بود بازی کنه بره، بعد بذارنش توی مثلا قاب شیشه ای کسی دست بهش نزنه، اینقدر بزرگ میشه برات اون ستاره. و بعد که یهو شروع میکنن به صحبت کردن، گاهی اوقات بعضی از ستاره ها یهو چهره واسط میشکنه، واسه همینه که مصاحبه کردن و حرف زدن ستاره ها بسیار مهمه. علی آقاجانی از کرمان هم گفته سال 2015 که واقعا تیم بودیم. خیلی متشکرم، با ما همچنان همراه باشید. 30306 در اختیارتون هست، آنی پیام کوتاهمون و 2220213 شماره تلفن های برنامه است.
و سلام و صبح بخیر. به نظر من سال 96 واقعا تیم خیلی خیلی خوبی داشتیم. مثلا هیچ کس باور نمیکرد جز قهرمانی، مثلا فینال هم که دیگه چشم‌بسته میدونستم که ایران فیناله. و تیم الانمون هم واقعا خیلی خوبه، خیلی مهره داره. انشالله امیدوارم که امسال قهرمان بشن و تلافی همه ناکامی‌ها در بیاد. ممنون از برنامه بسیار خوبتون. سفریاتم از قم.
میخواستم در رابطه با سوال برنامه‌تون بگم که من فقط و فقط به این دوره خیلی امید دارم، چون که واقعا بازیکنهای خیلی خوبی داریم، مربی خیلی خوبی داریم. من فکر میکنم اگه این دوره ما نتونیم قهرمان آسیا بشیم، فکر کنم دیگه اصلا هیچ وقت نتونیم قهرمان شیم. این دوره رو من امیدوارم، تقریبا امیدم شاید 99% امیدوارم که قهرمان بشیم و اینکه مردم ایران یک بار دیگه خوشحال بشن. و این قهرمانی دور از دسترس نیستش. مصطفی محمودخانی هستم از قزوین آبگرم، روستای سرسبز تاباد. مرسی، خدا نگهدار.
متشکرم از تماساتون. بریم دوباره سراغ نظر مردم در پیامک ها ببینیم چی به دستمون رسیده. اکبر جعفرپور از اردبیل گفتن 96 و 2000. 2000 جالب، 2000 اصلا انتظارش نداشتم 2000 رو بگم.
2000 هم نسل خوبی بود دیگه. ببین امتداد نسل 98، یعنی در واقع نسل 98 که نسل 96 درست داره بگیم، چون 98 خودش پایه‌اش تو 96 گذاشته شد با کار بزرگ محمد مانلیکوان. 2000 هم امتداد همون بود، ولی خب بهت گفتم دیگه، حالا مثلا یکی دو تا بازیکن بالا پایین شدن. و اردوی بعد چقدر مهمه. اون تیم هم خیلی تیم پر امیدی بود 2000.
ببین تیم پر
و یه چیزی بهت بگم، ببین اون موقع هنوز مثلا ژاپن و کره و اینا به این قدرت امروز نبودن. البته خب کره 2002 رفت نیمه نهایی جام جهانی، ولی خب میدونیم چه جوری رفت دیگه، یادت دیگه.
آره جام جهانی که بله میدونیم اون 2002
حالا کره خوبی بود، ولی خب یه ماجراهایی هم داشت دیگه. ولی خب همون موقع من یادمه که به تیم 2000 بسیار بسیار امیدوار بودن کارشناسا و راجبش حرف می‌زدن که شانس داره.
میخوام در مورد یه نکته صحبت بکنم که شاید دوباره تو فوتبال ما تکرار بشه. ببین ما 96 یه پیریزی میکنیم، یه نسلی رو معرفی میکنیم که میشه نسل طلایی فوتبال کشورمون. 98 میره جام جهانی و به دنیا معرفی میکنه خودش رو. خیلی هاشون میرن تو تیمهای مختلف و بزرگ بازی میکنن. و 2000 ما با یک تیم پرستاره طرفیم، تیم پرستاره که در یک چهارم باید به مسافه کره بره و قبلش هم ما با عراق و تایلند و لبنان بازی کردیم.
لبنان میزبان رو 4 تا زدیم بشتیم.
دقیقا بازی اول 4-0 لبنان رو بردیم که فکر کنم مقتدرانه ترین شروعمونه. بعد میایم با تایلند 1-1 میکنیم، بازی پرانتقادی که انجام میدن بچه ها. و بعد بازی پایینی عراق رو 1-0 شکست میدیم و با 7 امتیاز میایم بالا. مرحله بعدی میخوریم به کره جنوبی و تو وقت های اضافه هست میشیم. چه اتفاقی برای این
گل طلایی؟ وای
وای وای، اصلا اسمش یه حالی میشه. یک تیم سنگین از نظر غرور وارد زمین شده. تیمی که نیمکت رو قبول نداره، رختکنی که خودش رو بزرگتر از کادر فنی میبینه و این خطره برای فوتبال. چون همین الان هم من احساس میکنم چنین چیزی ریشه کن شده باشه. این یه علف هرز همیشگی در فوتبال ماست با توجه به شکل رفتاری و فرهنگی.
الان وایس خلاصه چیزی که داری میگی اینه که یه وقتای بازیکنان که تو زمینن خودشون از مربی که رونینکت بزرگتر میدونن. بله. یه جمله ایش شد این.
بله.
آها. خب اینو ما در دوره کیروش دوره برانکو هم نداشتیم یا کمتر داشتیم. دوره کیروش که کاملا
دوره برانکو تو جام جهانی این اتفاق میفته.
تو جام جهانی میفته.
جام جهانی اتفاق میفته.
ولی دوره کیروش واقعا این اتفاق نیفتاد و واقعا مقتدرانه مربیگری کرد دیگه. انسا حالا کاری نداره که نتیجه گرفت و نگرفتش، اون یه قصه دیگه است اصلا.
ولی تو اون جام آیه جلال طالبی به نظرم کاملا از دست میدرختن رو. و اصلا همین بحث
که... همین اصلا خاطره هایی که دارم میگم بچهای اون نسل کاملا. آقای جلال طالبی یه آدم بسیار اخلاق مدار، مهربون، آروم، معلم طوریه. یعنی اخلاقش اصلا اخلاقی یه معلم مهربونه. ولی خب یه وقتایی نمیشه اینجوری بود دیگه، داستان میشه.
اینو از این جهت گفتم که بله تیم پرومیدی داشتیم ولی چه آفتی زد بهش. داریم میرسیم به لحظاتی که باید خبر ورزشی تقدیمتون بشه. یه 5 دقیقه